أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله تحکیم سه تا مسئله مونده است. مسئله اول این است که آیا حکمین در نبود زن و شوهر می توانند حکم کنند یا نه؟ باید گفت که این تحکیم اگر مسئله حکومتی باشد، مستقل باشد، معلومه میتوانم، مربوط به زن شوهر نیست و اونها باید حکم بکنند و هر چه حکم کردن زن شوهر باید بپذیره. و اما اگر مسئله حکومتی نباشد که در جلسه قبل ما انتخاب کردیم، گفتیم وکالت نه استقلال، و معلومه در وکالت باید با اجازه زن شوهر باشه، اما حضور اونها لازم نیست. خلاف زن شوهر حاضرند و تحکیم شورای حل اختلاف در مقابل اونها میشینن، حرف میزنن و بالاخره نزاع و حل میکنه. اما یه دفعه زن شوهر اجازه میدن و از جلسه بیرون میره و معلومه اینها وکیل هستند از طرف زن شوهر، دیگه در باب وکالت این که حضور موکل هم باشد معلومه لازم نی. بنابراین زن شوهر اون تحکیم ولا زن شوهر نیست، حکم خودشون را میکنه. مرحوم محقق نمیدونم چه شده، فرمودن فرق است بین اونجا که بخوان طلاق بدن، تفرقه ایجاد بکنند، حضور اونها لازمه، باید باشه. و اما اگر نخوان تفرقه ایجاد بکنند، شورای حل اختلاف میخواد اختلاف رفع بکند، اینها با هم زندگی کنند، دیگه حضور اونها شرط نیست. مرحوم صاحب جواهرم قضیه رو میپذیرند، اما همین جور که مطالعه کردید دیگه روی مسئله خیلی پافشاری نداره. اما این فرمایش مرحوم محقق از کجا گرفته شده است نمیدانم. برای اینکه شورای حل اختلاف مربوط به این فیصله در نزاع درست بکنه، قضیه رو حل بکنه، حالا گاهی صلاح میدونن، میبینن که این زن شوهر با هم نمیتونن زندگی کنن، صلاحشون در اینه که طلاق بگیرن. خب قبلا اجازه گرفته بودند، حالا با اون شرایط طلاق طلاق میدن. شورای حل اختلاف منجر به تفرقه شد. یه زن و شوهر میخوان باشن، میخوان نباشن. گاهی هم شورای حل اختلاف میشینن یه شرط و شروطی میکنند و بالاخره یه کم و زیادی میکنن، مثلا مهریه رو کم میکنن، نفقه رو زیاد میکنن و بالاخره حل اختلاف میکنن. چون اجازه دارن از زن شوهر، بنابراین این هم صحیحه. لذا این حل اختلاف در تفرقه باشد صحیحه، در تفرقه نباشد صحیحه، مستقل باشد همینه. اگرم حرف ما وکالت باشد همینه. و این فرمایش مرحوم محقق هیچ وجهی براش نمیشود پیدا کرد. اینکه شورای حل اختلاف اگر برا تفرقه باشد باید زن شوهر حاضر باشن، و اما اگر برا تفرقه نباشن قائب بودن اونها مانع نداره. قاعده اقتضا می کند که شورای حل اختلاف اگر مستقل قائب بودن اونها، حاضر بودن اونها تفاوتی در حکم نداره. اگرم وکالت باشد قبلا اجازه گرفتند، تزا در حکمشون بود زن شوهر نبود زن شوهر تفاوت نداره. و همینطوری که در جلسه قبل عرض کردم، این شورای حل اختلاف بلا قرآن شریف راجع به زن و شوهر و راجع به نزاع زن و شوهر و این هاست، اما خصوصیت نداره. بهترین راه در اختلاف ها شوراست، شورای حل اختلاف. حالا گاهی مثلا سر یه باغ ورثه با هم اختلاف دارن، سر یه خانه اختلاف دارن، در اجاره بین موجر و مستأجر اختلاف هم و سایر معاملات، سایر نزاع‌ها. شورای حل اختلاف ولو در قرآن مربوطه به زن و شوهره، اما خصوصیت نداره، راجع به همه نزاع‌ها، نزاع حقوقی باشد، معاملی باشد، اخلاقی باشد، این شورای حل اختلاف هست. و یه وکالت از طرف دو طرف، وکالت بلا عزل و مربوط به زن و شوهر هم نیست، حکمشون ممضا گفتم مثل اونجا که وکالت بده عقد و بخونه، عقد و خوند دیگه نمیتونه از عقدش برگرده، طلاق داد دیگه نمیتونن اونها بگن نه ما به طلاق راضی نیستیم، و شورای حل اختلاف بعد از اون که اجازه گرفت از طرفین، یا اگر گفتیم مستقله اجازه گرفت از حکومت، دیگه کار خودش را میکند. این یه مسئله. مسئله دیگر راجع به شرایط، تقریبا باید بگیم تتمه همین مسئله است، اما مرحوم محقق یه مسئله مستقلش کردن، خوب مسئله خوبی، و اون این است که آیا این در شورای حل اختلاف شرایط هم میتونن بذارن یا نه. خب این دائر مدار اینه که اختیار تام داشته باشن یا نه. به هر اندازه این شورا از طرف حکومت، اگه مسئله حکومتی باشه، یا از طرف طرفین اگر وکالتی باشه، که اختیار تام میدن، میگن هر کاری کردید، هر شرطی کردید، امضا. مثلی که مثلا به وکیل میگه که خانه من رو بفروش به شرطی که پولش نقد باشه، خب اون وکیل هم باید طبق شرطش عمل بکنه. اگر خانه رو نسیه فروخ، دیگه باید بگیم یا معامله باطله یا شرط باطله. علی کل حال نه، وکیل باید طبق گفته موکل عمل بکنه. حسادر ما حنفی هم همینطوره، اگه شرط و شروطی کرده باشند باید طبق اون شرط و شروط عمل بشه، چنانچه یه وقت اختیار تام میدن که معمولا در شورای حل اختلاف هم اختیار تام میدن به طرفین، میگن هر کاری کردید درسته. اونها هم با شرطی اختلاف رو حل میکنیم، مثلا به شرط اینکه این آقا زن دوم بگیره، به شرطی که در نفقه نصف نفقه رو بدم، به شرط این که این خانوم دیگه مثلا اداره نرود. معلومه دیگه چون اختیار تام دارند میتوانند شرط بذارند، میتوانند اختلاف را به طور مطلق حل بکنند، و اینها وکیل از طرفینند. دیگه باید ببینیم وکالت چند اندازه است، گاهی وکالت محدوده، میگن خوب شورای حل اختلاف زن شوهر میگن ما با هم نزاع داریم اما به طلاق نه، خب معلومه اینا دیگه نمیتونن طلاق بدن. هدف شورای حل اختلاف نه، میگن که هر کاری میخواید بکن، هر شرطی میخواید بیزارید، ما حاضریم حکم شما رو بپذیریم، طبق حکم شما عمل بکنیم. بنابراین هم میتوانن طلاق بدن، هم میتوانن شرط و شروط بذارن، حتی مثلا میتوانند از نظر نفقه، از نظر مزاجعه، از نظر استمتاع به حد حدودی درست بکنه. بله، اگر شرطشون مخالف کتاب و سنت باشد معلوم شرطشون ممزانی است، از طرف اونها اجازه داشته باشند یا اجازه نداشته باشند. مثلا متاسفانه الان خیلی به من مراجعه میکنه خانوم یا به عکس، خانم میگه که من میخوام با این زندگی کنم، اما به من میگه که باید نه بیچادر باشی، فکرات هم باید پیدا باشه، باید تو جلسه با رفقام هم برخشی. حالا من چه بکنم؟ و معلومه این زن نباید حرف این شوهر رو بشنود چون در محرماته، یا به عکس زنه یه شرط و شروط هایی می کند خب معلومه نباید پذیرو. حالا اگر این تحکیم شورای حل اختلاف گفتندم هر شرطی بیزارید درسته، هر کاری بکنید درسته، ما امضا میکنیم شما حل اختلاف بکنید، حل اختلافشون در عفت و عصمته، اینا شرط میکنن زنه بی عفت باشن، حجاب واقعی نداشته باشن، و معلومه این شرط مخالف کتاب و سنته. اونا گفته باشن نگفته باشن این شرط ممزانی، چنانچه قبلنم خوندیم هر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد اون شرط کلا شرطه. این هم مسئله واضحیش. بله، یه مسئله دیگه هست. حالا این شرطشون فاسده، آیا حل اختلافشون هم فاسده یا نه؟ و دیگه برمیگرده به اون مسئله که شرط فاسد مفسد عقده یا نه. در این چند روزه ما از نظر روایات استفاده کردیم شرط فاسد مفسد عقده نیست، ما نحنوی هم همین میشه. اگر این شورای حل اختلاف یه شرایطی گذاشتن مخالف کتاب و سنت اجازه باشه یا نباشه، اون وکالت مطلق باشه یا مقید باشه، اگه شرطی مخالف کتاب و سنت شد اون شرط ممزانی نیست. و اما اصل اون اذن و اصل وکالت به حال خود باقیست. بنابراین مثلا اگر شورای حل اختلاف یا آدمای لاابالی باشند، خلاف مثلا شرط میکند این خانم بره اداره، شوهر میگفته نره، این میگه برم، باید برم، شورای حل اختلاف صلاح میداند که این خانم از خانه بیرون بره بدون اجازه شوهر. خیلی خوب، این را بگید این شرط ممضا و میتونه از خانه بیرون بره. اما یه دفعه میگه بره از خانه بیرون، اما رفتن از خانه بیرونش منجر به این است که حجاب واقعی، حجاب قرآنی، شماها اسمش گذاشتید حجاب اسلامی، نداشته باشن. معلومه این شرط فاسده، اما اختلافی که حل کردن این اختلاف دیگه حل شد، برای اینکه شرط فاسد مفسد عقل نیست. این هم مسئله دوم. مسئله آخر، نمیدونم چرا مرحوم محقق این رو در باب تحکیم آوردم که مسئله خوبیه، یه آیه شریفه هم روش هست که سابقا راجع به آیه صحبت کردیم، یه مسئله مستقلیست در باب نزاعها، مربوط به تحکیم نیست. و اون مسئله این است، اگر یه شوهری زن رو در مضیقه گذاشت تا مجبور شه طلاق قول بگیره، آیا این طلاق قول صحیحه یا نه؟ اون کارش صحیحه یا نه؟ اختلافه. مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر می فرماین که این که تو شوهره زن رو تو مزیقه میذاره گاهی مربوط به مستحباته، باید او را در رفاه و آسایش بذاره نمیذاره، باید در خانه خوش اخلاق باشه. بد اخلاقی میکنه، بد اخلاقی بعض اوقات خشک مقدسی حرف نمیزنیم، باد و بق نفقه میده حسابی، مزاجعه و مواقعه و اینا شهست، اما قهرم هم که یه اموری که از حقوق نیم اما اخلاقیه که خانه رو زندان میکنه. میفرماید اگر این جور چیزها باشه، اون که طلاق قول میگیره، اون که مهریه نمیده، میگن که مانعی نداره. اما اگر در امر واجب باشه، مثل نفقه نمیده، نفقه نمیده تا اون مجبور بشه طلاق قول، آیا این طلاق صحیح یا نه؟ خب طلاقه چون که با خواست خانم بوده صحیحه، اما اون چیزهای واجب، اون حقوق واجبی که این من کرده دین به ذمه‌ش است، باید بده. و اما بگیم طلاق قول طلاقش درست نیست، نه طلاق درست است و مقدماتش حرامه. حالا مقدماتش گاهی حرامه گاهی حقابرم هم. مرحوم محقق، مرحوم صاحب جواهر، اینا نمیدونم راجع به حقوقش حرف نزدن، راجع به حرمت و استحبابش حرف زدن، گفتن اگر استحبابی باشه خب این میتونه این کار رو بکنه، اما اگر اون حقوق واجبی باشد نمیتواند ترک واجب بکنه. ولی بالاخره حالا ترک واجب بکنه، ترک مستحب بکنه، این زنه مجبور شد طلاق خلع بگیره، دیگه اون طلاق صحیحه. این صورت اوله که همین صورت رو هم مرحوم محقق متعرض میشند، مرحوم صاحب جواهرم روی اون پافشاری دارن. نمیدونم طلاق قوله، یه طلاق قوله صحیحه، به این معنا که نفقه نمیده تا اون مجبور بشه بره طلاق قول بگیره. اینجا این مسئله زیاد اتفاق میفته در وضع فعلی ما با این طلاقای غریب و عجیب که من نمیدونم درسته یا نه. آمار فعلا میگه که از 4 تا نکاح یکی منجر به طلاق میشه. اگه این باشه کسی باید بگیم خاک بر سر این جامعه اسلامی. حالا بالاخره این جوره که این مقدمه زل مقدمه نی ترتبه این رو در مضیقه میذاره و گاهی در مضیقه استحبابی میذاره که مرحوم محقق میگن گاهی در مضیقه وجوبی میذاره، یعنی گاهی نفقه رو میده اما با بادبوق میده. اینا میگن مستحبی. گاهی توجه کنی گاهی نفقه رو نمیده اصلا برای اینکه او تقاضای طلاق بکنه، میره طلاق خور میگیره. این مقدم و ذل مقدمه نیست، یه ترتبه. این برای اینکه این زن رو نمیخواد، میخوادم که خانه که مهریش نده نفقه نمیده. خب معلومه کار حرامه، علاوه بر اینکه حرامه دینم هست. اینو مرحوم محقق نفرمودن، شاید به وضوح باقی گذاشتن، همین حرمت تکلیفیشو فرمودن. دیگه معلومه که در باب نفقات سابقا گفتیم، بعدم میگیم که 4 دسته هستن نفقاشون واجبه: پدر و مادر و اولاد و زن. و راجع به پدر و مادر و اولاد تکلیف وضع نیم، اما راجع به زن علاوه بر اینکه تکلیف وضع هم به این معنا که اگر این نفقه نداد یک سال، دیگه حکومت به زور این نفقه رو از این میگیره بینه. و اما راجع به اولاد، راجع به پدر و مادر، اگه نداد کار حرام کرده و اما چیزی به ذمش نیست این که بخوان به زور ازش بگیرن، نه. یه تکلیفه، باید اولاد راجع به پدر و مادر، پدر و مادر راجع به اولاد این تکلیف رو به جا بیاره. خب این صورت اول. حالا چه فرقی کرد بین این که تو مضیقه استحبابی بذارن یا تو مضیقه وجوبی؟ اشکال اینجاست. شماها که مطالعه کردید چه فرقی هست؟ گاهی این آقا این در خانه باد و بقه، محیط خانه را سرده. هستن بعضی که فشار قبرم داره، دو این فشار قبر دیگه مربوط به مردم نیست، مربوط به زنم همینطوره. گاهی زنه محیط خانه را سرد نگاه میداره و بد اخلاقه، اما فوش نمیده که تا بگیم حرامه. نمیدونم استمتاعاتش به جاست، اما استمتاعاتش خاک سریست، بدبختی نیست. گاهی اینجوریه، نفقه واجب و میده اما نفقه مستحب که اخلاق در خانه است مراعات نمی کنه. مرحوم محقق می فرمایند اگر اخلاق در خانه رو مراعات نکرد این طلاق قول صحیحه، و اما اگر نفقه رو نداد، نه، این طلاق صحیح نیست، طلاق مطلقه. نه از ظاهر هیچ تفاوتی با هم نداره و باید بگیم که در هر دو صورت طلاق صحیحه. چرا صحیحه؟ برای خاطر این که این زنه رو تو مضیقه قرار میده، اون زنه مجبور میشه که طلاق قول بگیره و این طلاق کرهی نیست. مثل این که مثلا یک کسی بچهش سرطان داره، مجبور میشه خونشو بفروشه. خب این طوری نه؟ این که التماس هم میکنه و بیع هم صحیح هست و کور اونجاست که تو اصل بیع تو و قبل تو کراهت باشه و اما اگر مقدماتش کراهت باشد، خب مسلم این دیگه بیع کرهی، اجاره کرهی اینا نیست. رو فهم از تکروه و الهی نمیگیره دش، رو فهم از تکروه و الهی اونجا رو میگیره که خود این هیئت عالق یا از طرف وکالت بده، این وکالت یا انت عالق این کرح باشه. که اگر یادتون باشه یه وقت ما میگفتیم اصلا این معاملات کرهی اصلا لغوی لسانه، از این جهت باطله، برای اینکه معنا نداره بیتونه جد روی اون بیت و قبل تو بگی. اما راجع به مقدماتش خیلی بیع کرهی ما داریم، معاملات که روش کراهته خیلی هست، مقدماتش نه خودش. مثل همین مثالی که زدم، همسایه ناباب داره، مجبور خانشو بفروشه از شر این همسایه نجات پیدا کنن. خب معامله رو این خانه رو میفروشه حالا به اون همسایه یا به کسی دیگر، این کرهی نیست، این مسلم صحیح است و مقدماتش کراهت بوده است و در مقدمات کراهت باشه غیر از این است که این جدن به تو و قبل تو بگی. داشته باشی در اون در مزقه گذاشتن گاهی حرامه. من نمیدونم هم این که مرحوم محقق گفتن مستحب حرامه، کجا فرض میکنیم مستحب؟ هر کجا فرض کنیم حرامه. حالا این را در این باره صحبت نکنیم چون بحث اخلاقیه. نه حالا میخوان به حاکم مراجعه نکنن، میخوان تحکیم بکنن دیگه، میخوان خودشون، میخوان قضیه رو خودشون حل بکنن. حالا یا خودشون حل بکنن که مرحوم حقه اصلا قضیه تحکیم هم اینجا جلو نمیارن، خودشون مثلا رو حل میکنن. الان زیاد اتفاق میفته که مهریه زیاده، اینم نمیتونه مهریه رو بده، تو مقدمات سختگیری میکنه، نفقه نمیده، همخوابگی نداره و بالاخره حقوق این زن رو نمیده تا این زنه مجبور بشه طلاق بگیره، طلاق خود. این طلاق صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب طلاق صحیحه ولی در مقدمات این کار حرام کرده باشه. دیگه نمیشه که بگیم که تا اصحه حرج هم باشه بالاخره در مقدماته، اما گاهی صورت دوم کرهه، اون حسله که راستی این وقتی که طلاق میگیره طلاق کرهی، خب معلوم است که رفع مستکره علی میگه طلاق، اگر طلاق نه بی نمیدونم هر معامله ای اگه کراهت اومد روش، به این معنا که این مکره در طلاق دادن، مکره در خانه فروختن، نه در مقدمه اینجاها تو سرش میزنن میگن بگو بعت و قبل تو، تو سرش میزنن میگن که بگو یا تاله وکالت در طلاق بده. خب معلوم این طلاق ها باطله، این معاملات باطله به قاعده رفع هم از سکره و علم. حرف آخر که در مسئله هست اینه که آیه شریفه اصلا مربوط به همینه، این که یه زن و شوهری با هم خوب نیستن و زنه میبینه که طلاق صلاح نیست، این ناراحتی تو خونه برای بچه ها صلاح نیست، میشینه به شوهرش یا به دیگری میگه تحکیم کنه یا به شوهرش میگه، خوده میگه که بیا من مهریه ما میدم به تو، دست از این بدجنسیت بردار. و من خانه که مهریه، مهریشم نی خانه ارث باباشه، میگه من خانه که ارث بابامه میدم به تو، هر غلطی میخوای بکن بفروش هرچی، اما دیگه عبوس هرم نیار، اونم قبول میکنه. گرفتن این پول چجوره؟ قرآن میگه تورینی، مرحوم محققم میفرماین تورینی، و این امرأتون خافت نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیر. حتی مثلا خب میگه خونه ما میدم دست از بدجنسی بردار، قرآن میگه این بهتر از اینه که طلاق بگیری. طلاق نگیر، خونه تو بده، طلاق نگیر، مهریه تو بده و بالاخره با هم مصالحه بکنید و صلح خیر. قسم سوم که معلومه خیلی خوبه، خیلی خوبه یعنی این کار اصل کار که خیلی زشته و این زیادم الان اتفاق میفته و معلومه خلاف اخلاقه، اما قرآن میفرماید مصالحه کنن طلاق واقع نشه. خیلی بهتر از این است که مصالحه نکنند و طلاق واقع بشه. خب الحمدلله سه تا مسئله من تمام شد. مسئله فردا من راجع به اولاد، اولاد چه حقی به ما داره، چه جوری باید اولاد تربیت بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.